بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله مورد بحث ما مسئله ایست که در کتب عامه هم مثل کتب خاصه مطرحه، همونطوری که از سبک بحث تا به حال عرض کردیم و به دست آمده، در بحث مباحث فقهی خوبه که مسائل فقهی عامه هم توجه کنیم، چون مسائلی که مطرح میشه نوعاً هر دو فرقه بحث کردن، تا هر فرقه روی مبنای خاص خودش، و این سبک بحث آیت الله بروجردی علی الله مقامه قبل از آمدن ایشان به حوزه قم، که بنده چند سال قبل از آمدن ایشان در حوزه قم هم بودم، این سبک بحث معمول نبود. معمول این بود که مثلا کتاب جواهر و مفتاح الکرام امثال اینها رو مطالعه میشد و بحث میشد، توجه و التفاتی به مسائل عامه کتب عامه نبود. اما ایشان این تحول را در حوزه قم به وجود آورد که تا به حال هم باقی است و باید پیگیری بشه. این است که مسائلی را که مورد بحث قرار میداد همیشه کتب عامه را هم مورد توجه قرار میداد. البته زحمت بیشتر لازم داره، اونها را مورد مطالعه قرار میداد و متذکر میشد و متعرض میشد. سیر تاریخی هر مسئله را در طول زمان بر حسب مذاهبی که اهل سنن دارن متعرض می شد. در نتیجه گیری البته خیلی مؤثر بود، برای خاطر اینکه معلوم می شد ائمه علیهم السلام در بیان احکام نظر داشتن به آرای عامه، برای خاطر اینکه سوالاتی که می شده مسلماً در جوی به عمل می آمده که در اون جو آرای فقهای عامه حاکم بوده. زمان حکومت بنی امیه، بنی عباس، اونها عنایت داشتن که پروبال به فقهای عامه بدن، چون فقهای عامه حکومت اونها را تثبیت میکردن. ولی چون ائمه علیهم السلام و اصحاب ائمه علیهم السلام با حکومت عامه، با حکومت اموی و عباسی مبارزه داشتن، نامشروع می دانستن، از این جهت عنایت داشتن حکومت بنی امیه و بنی عباس که در برابر ائمه علیهم السلام فقهای اهل تسنن را پروبال بدن و تقویت بکنن. این است که در جو اون روز آرای فقهای عامه حاکم بود. ائمه علیهم السلام در چنین جوی ازشان سوال می شد و جواب می دادن. بنابراین احادیث و اخبار ما نظر داره به فتاوای عامه. این سبک بحث آقای بروجردی بود، نه در هر مسئله ای اون اندازه که ممکن بود آرای فقهای عامه را ذکر میکردن و سیر تاریخی مسئله در ابعاد زمان تا به زمان ما همینطور قدم به قدم پیش میامدن و از اینجا خیلی مطالبی را به دست میآوردن. حالا سالا ما هم بایستی به همین سبک بحث کنیم که برای روشن شدن مطلب و نتیجه گیری البته بهتر هست. مسئله مورد بحث ما که مسئله 31 از کتاب مضاربه است، که اگر مالک پولش به یک نفر بده به عنوان مضاربه ولی اون عامل رفته با کسی دیگه روی همون پول عقد مضاربه بسته، بحث ما اینجاست. اون وقت این دو صورت پیدا کرد. یک صورت این است که این کار با اذن مالک باشه، صورت اخرى این که این کار بدون اذن مالک باشه. در عروه مسئله 31 در اون صورتیه که انکار با اذن مالک باشه. مسئله 32 که بعد متعرض میشیم در اونجاییست که این کار بدون اذن مالک باشه. حالا برای این که باز اقوال عامه را که عرض کردم، مثلا در المغنی جلد پنجم صفحه 161 که مغنی یکی از کتبی است که اقوال عامه را نقل میکنه، مال ابن قدامه، در جلد پنج المغنی صفحه 161 مسئله مورد بحث ما را متعرضه. گفته فصلان و این اذن رب المال فی دفع المضاربه، اگر صاحب مال اذن بده به اون عامل که مال مضاربه را در اختیار دیگری هم به عنوان مضاربه قرار بده، جاز ذلک، این جایزه. حالا همه عبارت نمیخوام بخونم، خلاصه ایشان گفته که این کار جایزه با اذن رب المال انجام بگیره، این جایزه. وقت بعد همون سوری که در عروه ما داریم بحث میکنیم، یک صورت سه صورت بوده که این بود که عامل اول عامل ثانی را عامل مالک در نظر میگیره، چنان که خودش عامل مالکه عامل ثانی هم عامل برای مالک باشه، چنان که خودش مستقلاً از جانب عامل در اون پول کار میکنه، عامل ثانی هم به همین عنوان روی اون پول کار کنه متعلق جانب مالک. صورت دوم این بود که ان یجعله شریکاً معه فی الحصه و العمل، عامل ثانی را با خودش شریک قرار میدهد، هم در حصه ای از رب که مثلا نصفش مال خودش خواهد بود، در اون نصف با هم شریک باشن، هم در عمل با هم شریک باشن. صورت سوم این بود که اون عامل ثانی عامل از جانب خودش قرار بده، نه از جانب مالک، که فعلا بحث ما در همان صورت اولا است تمام نشد. اینا رو ذکر کرده ایشان. بعد مسئله دیگه در اینجا در ضمن آن است که اگر عامل اول در عقد مضاربه با عامل ثانی برای خودش هم سهمی از رب قرار بده، جایز یا جایز نیست؟ عروه داشت جایز نیست که امروز میخوانیم، اینجا میشان میگن جایز نیست. علاوه بر این که جایز نیست، این موجب بطلان مضاربه ثانی هم خواهد بود، برای اینکه در مضاربه معتبر است که رب مال کسی باشه که عمل میکند یا سرمایه مالونه، عامل ثانی نسبت به اون پول، پول مال مالک اوله، عمل هم که نمیخواد بکنه، عمل عامل ثانی میخواد بکنه دیگه. این است که در این مضاربه ثانیه اگر سهمی از رب برای خودش قرار داد، این جایز نیست. آیا موجب فساد عقدم میشه یا فساد عقد ثانی میشه؟ چون شرط فاسده، شرط فاسد در اینجا مفسد عقده یا نه؟ ایشان میگن که موجب فساد عقدم میشه. بله، بنابراین این مسئله در کتب عامه به این ترتیب که عرض شد مطرحه. شیخ طوسی هم در مبسوط جلد سوم، مبسوط شیخ طوسی که نوشته اول کتاب داره، که عامه به ما میگفتن که شما چون قیاس در فقه به کار نمیبرید، استحسان به کار نمیبرید، از این جهت تفریع فروع شما کم دارید، اما ما عامه چون یکی از مبانی ما قیاس هست، یکی استحسانه، ما تفریع فروع بیشتر میکنیم. خلاصه میگفتن شما مجتهد نیستید، ما مجتهد هستیم که با قیاس استحسان فروع را اینطور تفریع میکنیم. شیخ دوست در اول مبسوط داره من کتاب نوشتم تا به عامه نشان داده باشم که ما با اینکه قیاس استحسان نداریم، ولی اخبار اهل بیت علیهم السلام اونقدر در دسترس ما هست و زیاده که احتیاجی به قیاس استحسان نداریم. از همون اخبار که کلیات فراوان داره، همون فقه پویاس و پاسخگو داره، هر زمان ما میتوانیم که هر فرعی که بخواهیم و مورد احتیاج باشه استخراج بکنیم. مبسوط چنین کتابی است به این منظور نوشته شده است. در آنجا این مسئله را در جلد سوم صفحه 180 همین مسئله مورد بحث ما هست، که مسئله 31 از کتاب مضاربه است، و مسئله 32 که بعد عرض کنیم باز هست، مبسوط جلد سوم صفحه 180 که باید در مطالعات خودتان به این کتب هم مراجعه بفرمایید. خب حالا بحث ما در مسئله 31 این بود که اگر رب المال صاحب مال پول داد به یک عاملی به عنوان مضاربه کار بکنه ولی بهش اذن داد که میتوانی این پول را به دیگری هم به عنوان مضاربه بدی، بعد این عامل اول آمد با عامل ثانی و یه شخص ثالثی به نام عامل ثانی میگیم عقد مضاربه بست، گفتیم این کسی جور تصور میشه. اولا است که اون عامل ثانی را مانند خودش عامل از جانب مالک قرار داده. خب این صحیحه، منتها دو تا بحث اینجا بود که یکیش انجام کش مانده، امروز دو تا بحث اینجا داشت. بحث اول این بود که آیا بستن عقد مضاربه با ثانی موجب انفساخ عقد مضاربه خودش میشه یا نمیشه؟ اینجا اختلاف بود، حتی محشین عروه، عده مثل آقای بروجردی و امام و عده دیگه میگفتن که این موجب انفساخ عقد مضاربه خودش میشه، خودش تقریبا کنار میره، کنار میشه. در حقیقت مضاربه ای که بعد از این مورد عمل هست مالک است و عامل ثانی، خودش منعزل میشه. ولی خب در برابر آقای خویی، آقای خونساری، آقای گلپایگانی و تا اینا میگن این موجب مضاربه، موجب بطلان و انفساخ عقد مضاربه خودش نمیشه. بحث به اینجا برمیگشت که تنافی بین این دوتا عقد هست یا نه. بله ما گفتیم که موجب انفساخ نمیشه، این بحث تمام کردیم دیروز، دلیلش هم عرض کردیم، تفصیلات حکیمان رد کرد. و اما کلام فر مقام ثانی، مقام ثانی بحث این است که آیا میتواند عامل اول در ضمن عقد مضاربه با عامل ثانی شیء من الرب را، سهمی از ربح برای خودش قرار بده یا نمیتونه قرار بده؟ پول کلانی را اون رب المال در اختیار این گذاشته، حالا یا همه پول یا مقداری از پول را میده به اون عامل ثانی که با این پول به عنوان مضاربه کار بکنه، ولی در ضمن عقد مضاربه ثانیه شرط میکنه که مثلا هر چه رب به دست آمد نصفش مال تو باشه نصفش مال من باشه، میتونه یا نمیتونه؟ در متن عروه بود که نمیتونه این کار را بکنه، این صحیح نیست. علتش این است که رب یا کسی از رب سهم میبرد که کار بکنه یا صاحب پول باشه. این عامل اول در عقد مضاربه ثانیه نه صاحب پول است و نه هم میخواد کار کنه، کار را میخواد عامل ثانی انجام بده دیگه. این به چه مناسبتی میتواند برای خودش سهمی از رب قرار بده؟ حالا باید ببینیم که دلیل چطوریست و حرف چطوریست. و از جمله در کتاب مفتاح الکرامه، مفتاح الکرامه کتابی است که معد بیشتر برای نقل اقوال فقهاست. کسانی که مثل ما مثلا سابقا کتاب کم بوده، حالا با چاپ اینا خوب خدمت کرده، کتاب در دسترس همه نوعاً هست، ولی سابقا اینطور نبوده، سابقا داشتن کتاب خودش خیلی مطلب بوده. مفتاح الکرامه در اون زمان در قرن 13 هجری میزیسته، در سال 1226 هجری قمری از دنیا رفته، از شاگردان بحر العلوم است و از شاگردان قبل از اون وحید بهبهانی. خلاصه ایشان در مفتاح الکرامه سعی کرده که از کتب اقوال را نقل بکنه. از این جهت خب کتاب خیلی مهمی است، آقای بروجردی هم خیلی عنایت داشتن به این کتاب. در جلد هفتم بحث مضاربه در جلد هفتمه، در جلد هفت مفتاح الکرامه صفحه 431. البته مفتاح الکرامه شرح قواعد علامه است، بعد از اینکه عبارت قواعد را ذکر کرده، عبارت قواعد اینه: فَإِنْ شَرَتَ لِنَفْسِهِ مَعَ الْعَامِلِ ثَانِي شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ وَلَا عَمَلَ. اگر عامل اول برای خودش چیزی از رب را در عقد مضاربه ثانیه شرط کرد، باطل، جایز نیست. چرا؟ لأنه لا مال له ولا عمل، برای اینکه این نه صاحب پول است و نه هم میخواد کار کنه، کار رو میخواد عامل ثانی انجام بده نسبت به اون پول. این عبارت مال علامه است در قواعد. وقتی ایشان حالا میگه یکما فی المبسوط و المحذب و الشرایع و تذکره و جامع المقاصد و غیرها، در تمام این کتب اینجور گفته شده که اگر بخواد عامل اول با عامل ثانی در ضمن نقد مضاربه شیء من الرب برای خودش قرار بده، این باطله، این لایجوز، جایز نیست. و مضاربه للآخر لیست عملا من اعمال تجاره، عقد مضاربه بستن که از اعمال تجارت نیست. اعمال تجارت آن است که انسان پول را در گردش اقتصادی قرار بده. این یه عقدی میبنده دیگه، عقد بستن که جزء مضاربه نیست، جزء عملی از اعمال تجارت و مضاربه نیست تا به اون مستحق حصه از رب باشه. وقت فکان القراز و فاسدن باطلن، پس اگر چنین شرطی که شرط، شرط فاسده، میخواه بگه شرط فاسد مفسد عقده. عروه گفته که این جایز نیست، اگر عامل اول چیزی از رب را برای خودش شرط کرد با عامل ثانی جایز نیست. اما عروه نگفته که عقد باطل میشه، عقد ثانی یا باطل نمیشه، متعرض نیست. ولی که ایشان میگن که عقد باطل میشه. کانال قراز و فاسدان، این مضاربه ثانی باطل میشه. این غیر از بحث ماست و ما راجع به بانک ها و کار بانک ها در همین بحث خودمان قبل از تعطیلی بحث کردیم. حالا جلواری شاید اون موقع تشنه داشتیم. عرض کردیم که دو تا ماست، یکی پول دادن به بانک، یکی پول گرفتن از بانک، هر دو را بحث کردیم. حالا آن اولی را به طور اشاره عرض کنم که معلوم باشه که جزء بحث ما نیست. بحث ما در این است که یک نفر پول داده به یک نفر به عنوان مضاربه، بعد همون شخص برده به یک شخص ثالثی باز داده به عنوان مضاربه. اصل ما اینجاست، اصل 31 اینجاست. منطقه این دو صورت پیدا کرد، یکی به اذن المالک، یکی بلا اذنه. به اذن المالک مسئله چندومه؟ 31. بدون اذن مالک مسئله چندومه؟ 32 که بدن میکنی. این بحث ما اینجاست. اما بحث مربوط بانک این بود که پولی که ما به بانک میدیم، در حقیقت بانک را ما وکیل میکنیم. این پول را به اونا تملیک نمیکنیم، این پول را به اونا قرض هم نمیدیم، چون قرض تملیکه، قرض نمیدیم به اونا. بانک را ما وکیل میکنیم، عملای کارکنان بانک وکیل میکنیم که پول ما را به جریان اقتصادی بیاندازن. از دو جهت آنها می توانند در کسب منفعت از ما بیشتر منفعت به دست بیارند. یکی اینکه اولا که پول در دست آنها متمرکز میشه، زیاد میشه. تمرکز پول و زیاد داشتن پول در دست، زیاد داشتن امکاناتی ایجاد میکنه که می توانند به معاملات مهمی دست بزنن که استفاده های بیشتری دست بیارن. ولی پول اگر در دست شما بود، شما علاوه از نداشتن فرصت و وقت اصلا اون امکانش هم نداشت. دوم این که اونا چون خب بالاخره جزء ارگان دولتی هستند و ارگان حکومتی هستند، با داخل و خارج چون مربوطن، در وارد کردن، در صادر کردن امکاناتی دارن که شما ندارید. از این جهت اونا میتوانن که از این پول بهره بیشتری به دست بیارن که شما قادر نیستید. خب اینا وکیل از طرف شما، چون مطمئنن در کار خودشان که از این پول حالا مضاربه کسی دیگه بدن به عنوان مضاربه میتوانن، خودشان معاملات انجام بدن میتوانن، به عنوان مزارعه بدن میتوانن، مثلا به هر عنوانی بخوان بدن، به عنوان مساقات بدن میتوانن، به هر عنوان بخوان بدن، پول میخوان در گردش اقتصادی قرار بدن. خب به شما اطمینان میدهن که ما به این پول سالی صدی چند به شما بهره، الان نه اینکه شما بهره ربا نیست، میگن از این پول ما به عنوان معاملات، به عنوان مضاربه منافع به دست خواهیم آورد. ما سالی اینقدر از اون منافع به شما میدیم، بقیه هم باید صرف تشکیلات و پرسنل خودمان میکنیم. این بی این عنوان است. این غیر از بحث ماست. بحث این است که کسی پودی به کسی داده به عنوان مضاربه، اون عامل اول برده به یک نفر دیگه داده، اونم به عنوان مضاربه. خب اینم که این چجوریه. خب این سواری پیدا کرد و بحث کردیم. خلاصه بحث فعلا اینجاست که اگر عامل اول به عامل ثانی پول داد به عنوان مضاربه، شرط کرد شیئا من الربح برای خودش، این شرط شرط فاسدیه، برای خاطر اینکه خب لانه لا مال له ولا عمل، برای اینکه این نسبت به مضاربه ثانی نه مال داره نه عمل، عمل را عامل ثانی انجام خواهد داد، مال هم که مال صاحب ماله، شما برای خودتان ربحی قرار میدید شرط میکنید، این شرط فاسده. وقتی این شرط فاسد، عرف فقط گفته لم یجوز، جایز نیست، اما بحث نکرده که این شرط فاسد مفسد عقد یا نه. ولی در عبارات مفتاح الکرامه شیخ طوسی فی المبسوط که الان خواندم، شیخ طوسی هم فی المبسوط جلد 3 همون که عرض کردم، اونجا گفته که این شرط فاسده و موجب فساد عقده. شرط فاسد مفسد عقده یا نه، ما اینه بحث کردیم. ما برای خاطر اینکه با این مسئله ای که شرط کدام صحیح کدام فاسد، اولا شرط صحیح کدام است فاسد کدام، اولا شرط فاسد مفسد عقد هست یعنی ثانیاً، ناشاد یک دو سه هفته یادتان باشه درباره این بحث شروط شرط بحث کردیم. این بحث مبتنی میشه به این که این شرط که فاسد یا مفسد عقد یا نه. اونجا بحث کردیم کدام شرط فاسد مفسد کدام مفسد نیست. گفتیم هر شرط فاسدی که منافی مقتضای عقد باشه، با ماهیت عقد مخالف باشه، این مفسد عقده. شرط که فاسد مفسد عقده. یا اگر نخیر منافی مقتضای عقل نیست ولی منافی با احکام است که اون احکام لایتغیره، چون شارع مقدس چند جور احکام داره، بعض احکام است که به عنوان مقتضی هستند ولی قابل تغییرن، بعض احکام است علت تامه است که اصلا تغییر پذیر نیست. مثلا در باب ازدواج و نکاح، طلاق به دست مرده، اطلاقو به ید من اخذ به ساق، این از احکامی است که قابل تغییر نیست. اگر عقد کنن و شرط کنن در نکاح که طلاق به دست زن باشه، این شرط فاسد مفسد عقدم هست. اگر نه خیر، بگن که طلاق به دست مرده، منتها زن اطرف اون وکیل است، هر وقت مثلا فلان موضوع شد طلاق بده خودش، این اشکال نداره. اما اگر ذاتن شرط کنن که طلاق به دست زن باشه، این درست نیست. اما اگر شرط کنن که اختیار مکان در دست زن باشه، اشکال نداره، چون برای خاطر این از احکامی است که مقتضی است. اگر یک شرطی بیاد جلوی نمیتونه بگیره، تا چندی که شرط نکردن اختیار مکان به دست شوهره، هر کجا شوهر گفت زن باید اونجا باشه. اگر در ضمن نکاح شرط کردن که زن حق داشته باشه، که یعنی زن طوری است که شرط کردن که مکان اختیار به دست زن هست، هر کجا زن خواست شوهر باید اونجا اون رو اسکان بده مثلا، این اشکال نداره. اشکال نداره. پس بنابراین احکام چون چند جوره، شرط هم بر حسب احکام فرق میکنه. حالا اینجا خلاصه، اینجا اگر شرط کنن به این که شیء من الرب مال عامل اول باشه در عقد مضاربه ثانی، یا آیا این شرط که باطله، اما آیا مفسد عقد است یا نه؟ اینم باز خواندیم، اگر یادتان باشه چیزی خواندیم راجع به این، چیزی یادتان هست؟ بله، یا مخالف مقتضی عقد مضاربه است، یا اینکه اون از اون احکامی است که تغییر نمی‌کنه. چرا؟ چون ما اینکه روایت زیاد داشتیم، الربح بینهما، الربح بینهما، چند تا روایت خواندیم. الربح بینهما اختصار می‌کنه، ربح باید میان مالک و عامل باشه. شخص ثالث اگر بخواد از اون ربح استفاده، یعنی ربح شرط کنه ببره، چی میشه؟ این مخالف یا مقتضای عقد مضاربه است، یا از اون احکامی است که قابل تغییر نیست. این بحث هم چون در اینجا باز این عرض خواهیم کرد، این بحث اونجا بحث کردیم که در اول کتاب مضاربه عروه که شرطهای صحت را میشماره، الاول و الثانی، از صابه گفته که باید رب بینه هما باشه، رب باید میان مالک عامل باشه. بعد گفته اگر رپل اجنبی برای شخص اجنبی شرط رب کنن صحیح هست یا صحیح نیست؟ عروه چی گفتی یا تنند؟ این تمام بشه؟ بله ای شرط، بله عروه گفته جایزه، تمام معاشین ها گفتن جایز نیست، ولی عروه گفت جایزه، شرط اجنبی گفت جایزه. این است یکی از اشکالات بر عروه اینجا همینه، با اینکه عروه در اونجا گفته که لاجنبی این جایزه، اینجا گفته جایز نیست. و حالا اینکه مقتضای حرف ایشان در اونجا چی بود؟ اینجا باید جایز باشه، چون اجنبی است، از اجنبی که بالاتر نیست این عامل اول. ولی با اینکه عروه در اون اصحابه، بعض محشین عروه در همینجا اشکال بر صاحب عروه دارن، از جمله آیه خویی در مبانی عروه اشکال کرده بر صاحب عروه، گفته شما روی اون حرفی که در اول کتاب داشتید یجوز و اشتراط و ربل اجنبیین، اینجا باید بگید جایزه. بله ما که گفتیم لاجنبیین لا یجوز، میگیم لا یجوز، اما شما که در اول کتاب در شرط سابه فتوا دادید که یجوز و جعل و ربل اجنبیین، چرا اینجا گفتید جایز نیست؟ خلاصه یکی از اشکالات رو بر اینجا اینه، اما در روی مبنای ما و محشین دیگر و عروه که خلاصه که رب باید بینه هما باشه. بله چون باید رب بینه هما باشه، اگر عامل اول با عامل ثانی شرط کنه شیئا من الرب لنفسه برای خودش، بله این شرط جایز نیست، این شرط فاسده و موجب فساد اقدم خواهد بود. بله خب حالا بحث ما اینجاست. قینه هما معنی چیه؟ صاحب پول نیست، بحث در صاحب پول نیست، بحث در صاحب پول، بحث در صاحب پول نیست،
واسطه که عامل اول باشه میره میبره این چیزو مازاده، ولی عامل سوم با رفت المال که روایت میگه عرض رو بین اونا
دقت نمی فرمایید. بحث این است که عامل اول با عامل ثانی شرط کرد رب مال کی باشه؟ همون یه مقدار، بحث در اون یه مقدار، اون یه مقدار به خودش بشه برمانه مازاد چه؟ میگیم باید در مزاره و باید رب به طور کلی، کل جزء جزء من رب مال کی باشه؟ یا مال مالک باشه و مال عامل. این شخص چی کار است؟ این عامل اول چی کار است اینجا؟ دماتل نکنید، عامل اول نسبت به عامل اول نسبت به عقد مزاره به ثانیه چه کار است؟ نه مالک است نه عامل، بحث ما در اون عامل اوله. عامل اول که با عامل ثانی عقد مزاره بست شرط کرد که شیئا من الرب مال کی باشه؟ مال عامل اول باشه. عامل اول اجنبیه، پول. عقد اول که بس نداریم که گوش کن ما عطل نکنیم، بس در مضاربه ثانی است. در مضاربه ثانی که این شرط میکنه، در مضاربه ثانیه، در مضاربه اولا که باطل نشده این است که هرچی عمل کرد عامل اول رب داره، اینجا عملی که نمیکنه که چیکار میکنه؟ اینجا عقدی میبنده. خب بنابراین این عامل اول با عامل ثانی داره عقد میبنده، عمل تجاری و اقتصادی انجام نمیده. در این بستن عقدم این تقریبا یک نقش یک وکیل داره، نقش یک وکیل از طرف عامل اول داره. اگر برای از طرف مالک، اگر برای مالک رب قرار داد که بحثی نیست که، اما برای خودش رب قرار داد، این در این مضاربه ثانیه این چه نقشی داره؟ فقط این عقد میبنده، کاری که انجام نمیده نسبت به مضاربه ثانیه، درسته؟ پولم که مال این نیست، این به چه عنوان برای خودش رب قرار بده؟ عرف ها بینه ها باید باشه، بینه ها یعنی بین مالک و عامل تجاری. بنابراین معلوم است که این شرط چیه؟ شرط باطلیه. شرط باطل، این قبیل شرطهای باطل موجب فساد عقد یا نه؟ الان اون مبنا فرق میکنه، ما قبلا گفتیم موجب فساد عقد است، الان عروه حالا متعرض فساد عقد نشده. الان در اینجا این شرط صحیح نیست و حالا از این کتب که عرض کردم افتال کرام متعرض شده. ولی صاحب جواهر، اینجا بحث اجتهادی است، صاحب جواهر گفتن خیر میتواند که این عامل اول در عقد مضاربه با عامل ثانی برای خودش شرط کنه که رب سهمی داشته باشه از رب، ایشان اینجور گفتن. بله، صاحب جواهر در جلد 26 صفحه 392 در آخر کلامش گفته حیث قال، اول گفته جایز نیست، بعد گفته اللهم، این دقت کنید چنان حکیمم این نمیخواد قبول کنه، اللهم الا ان یدعا دخول و مثل ذلک فی عمل مضاربه مشروعه. گفته مگر اینکه ادعا کنیم که این کار هم جزء همان مضاربه مشروعه است، یعنی جزء مضاربه اولاست، دنباله همان مضاربه اولاست، و در مضاربه اولا شرط کرده بودند که سهمی از رب مال مالک باشه، سهمی هم مال عامل اول باشه، این هم تتمه همانه. ایشان گفتن از این جهت میتواند که عامل اول در مضاربه با عامل ثانی برای خودش هم شرط کنه شیئا من الرب را. خب حالا توضیح اجازه من عرض کنم بعد فرمایشش بود. آقای حکیم رحمت الله علیه در مستمسک جلد 12 صفحه 324 مستمسک جلد 12 صفحه 324 ایشان نکته دارن که قابل توجه هست. می فرمان باید توجه داشت که در محل بحث ما که عقد مضاربه بین مالک و عامل اول بسته شده، مالک به عامل اول گفت این 100,000 تومان در اختیار شما میذارم، با این شما تجارت بکنید، نصف رپش مال شما، نصفش مال من. بله، ممکنه که این 100,000 تومان هم در اختیار تنها عامل اول نباشه، یا گذاشته اونجا یا گذاشته در بانک، و به اونم اختیار داده به اون عامل اول که بره با دیگری هم عقد مضاربه ببنده. معنیش این است که اون دیگری شخص ثالث هم بتونه از همین پول برداره به جریان بینداده، یا در بانک هر کدام میتوانن برن بگیرن، یا در یک جایی است که خلاصه اختصاص نداره استفاده از اون پول به اون عامل اول. اینطور باید فرض کنی. خب ایشان میگن در این صورت دو جور هست، باید توجه داشت. یه وقت این است که عقد مضاربه‌ای که عامل اول با عامل ثانی میبنده یک عقد اجنبی ارتباط به اون مضاربه اولا نداره، این یه جوره که هفته و یه مقدار از پول را یا همه پول را در بانک است گفته شما میتوانی برداری، شما هم کسب کنی و کار بکنی. فرض کلام این است که از طرف مالک هم داره کار میکنه دیگه، چون خودش از طرف مالک داره کار میکنه، داریم بحث میکنیم، این یه جوره که اون مستقل دینا مستقل خلاص. یعنی اصلا خیر، اون مضاربه ثانیه دنباله مضاربه اولاست، یعنی یک شخصی هست که ثروت زیاد داره، پول زیاد داره، اما خودش یا فرصت نداره برای اینکه این پول رو در مضاربه به کار بیاندازه همشه، یا اون مهارت و مدیریت کافی نداره، میاد با یه نفر آدم بصیر مدیر تماس میگیره، یک عقد مضاربه اون میبنده که تمام این پول در اختیار شماست، شما اینو به جریان تجاری بینداز، مثلا رپش نصفش مال تو نصفش مال من. این شخص هم چون آدم بصیر و مدیریست و اینا، این پول برمیداره به اشخاص متعددی میده، ولی تمام اینا جزء همون کار اوله، برای خاطر این که آدمی است که بصیرت و مدیریت داره، پول به اونها میده، کارشان تحت نظر میگیره، بررسی میکنه، سری بهشان میزنه، ازشان حساب میخواد، خلاصه تمام اون مضاربه های جز جز که انشعابات داره در نقاط مختلف، تمام اینا جزء اون دفتر مرکزی است، در حقیقت اینا تمام دنباله همون مضاربه اولاست. در مضاربه اولا هم شرط شده که نصف رب مالشان نصفشان مال من، در اینجا چه اشکال نداره، بیان که رب به دست، هر چه رب به دست بیاد اون عامل اول سهم داشته باشه، چون عامل اول جنبه مدیریت و جنبه کفایتی داره که به اون جنبه کفایت مدیریت تمام اینا رو اون داره در حقیقت میچرخانه. این تفسیر سای حکیم تفسیر قابل توجه است که بخوانم، به نظر بنده این قابل توجه. ایشان در همین صفحه که نام بردیم فرمودن که اون عقد مضاربه جلد 12 صفحه 324 فرمودن که عقد مضاربه ثانیه له صورتان، الاولا اینکه مضاربه ثانیه اجنبی باشه از اولا، مثل مستقل باشه، ارتباط به اولا نداره. این همون بحث است که گذشت که ایشان میگن که بحث داشتیم که آیا مضاربه ثانیه اولا را منفسخ میکنه نمیکنه، این بحث اونجا میاد. از ثانیه مضاربه ثانیه در ضمن اولا و من شؤونها باشه. مضاربه دوم از شؤون مضاربه اولاست. فتکون ثانیه من قبیل جعاله ای که در ضمن اولا هست. در ضمن اولا مثل اینطور گفته شده، این پول در اختیار شما میذارم، این پول شما در جریان اقتصادی قرار بدید و هر چه به وجود بیاد در طول این جریان، هر چی به وجود بیاد نصف ربش مالش نصف شما من. و وقت این که میاره به اشخاص مختلف میده، تمام اینا از شؤون همون مضاربه اولاست. در این صورت گفته که این عامل اول سهمی از رب داشته باشه واسه قرارداد با مالک چه اشکال نداره. بنده نوشتم و حاضر کلام موجهان و متینون. بعد از نقل عبارتشان، این کلام موجه و متین فی نظری القاصر، فان المالک قد یکون له مال کثیر من الاسمان و النقود. مالک مال کثیر داره از اسمان و نقود، چون برای اینکه در سرمایه معتبر است که از اسمان باشه. ما بغلا گفتیم که سرمایه مضاربه لازم نیست که اسکناس باشه، مثلا درهم و دینار باشه، چون اینا در هر زمان فرق میکنه، ولی باید از اسمان باشه، باید یعنی چیزی باشه قیمت هست، قیمت حساب میشه. بله، یک نفر ممکنه اسمان و نقود زیاد داره و میخوادم مضاربه کنه، ولیکن لیس له فرصتون، یا فرصت یا کفایت و مدیریت، یا فرصت نداره یا کفایت و مدیریت نداره، للقیام شخصا به هزن عمل، فیعقد المضاربه با شخصی که بصیرت و کفایت داره. میاد با یه شخص دیگری که اون بصیرت داره در امور تجاری و کفایت و مدیریت داره، وقت میاد در اون مضاربه اولا سهمی از معین از رب مال خودش، سهمی هم برای این شخص داره میده. وقت این شخص مدیر شروع میکنه این پول به جریان بیاندازه با افراد بسیاری، حالا یا اینکه مقداری از اون پول خودش تجارت میکنه بقیه را میده به اونا، یا اصلا همه را میده به اونا، همه را میده به انشعاباتی از عهود مضاربه در جاهای مختلف. وقت در اونها میاد میگه نصفش مال شما نصفش مال من، ولی من که میگه نایب مناب مالکه، این تمام میره جز اون دفتر مرکزی، تمام میشه جز اون مضاربه اولا، به اون قراردادی که به اون مالک دارن، منافعی که به دست میاد سهم عملا را بهشان میدیم، بقیه هرچی امانه یک مقدار مال مالک خواهد بود، یک مقدار مال خودش واسه قرارداد. این ایشان دارن آقای حکیم به نظر من حرف قابل توجه. خب بنابراین اون که در عروه گفتن که نه خیر نمیتواند برای خودش سهمی قرار بده، اینجا رو ما استثناء میکنیم، باید کلامشون هم بشه به اونجا که مضاربه مستقل باشه اون دومی، ولی اگر مضاربه ثانی اشون و مضاربه اولا باشه نه اشکال نداره. بله برس خودش با همشان، خودش با وکیل طرف مالکه، اما خودش با همه اینا عقد مضاربه بسته. اشکالش این است که جوابش این است که اون عقد مضاربه اولا این بود که من با مالک، من عامل اول با مالک عقد بستن که پول در جریان تجاری بیندازم، تمام اینا ایادی من هستن، تمام این افراد که پول کار میکنن ایادی من به جریان انداختم، چون مدیریت، اون مدیریت و اون بصیرت که من دارم، پول به اینها دادم، زیر نظر من باشن عقد مضاربه بستم، زیر نظر من کار میکنم، به کارشان میرسم، به حسابشان میرسم، این برای کار دیگه، خود کار همه این دیگه. بنابراین چون در نظر اهل عرف تمام اون انشعابات زیر نظر این شخصه، به مدیریت این شخص انجام، این عمل خود این عمله، من عمل میخوام. بله بله چرا ستون سنه نه شما قدری دقت بیشتر در اشکالات قدری دقت بیشتر بکنید. بله در نظر اهل عرف تمام این مضاربه ها، تمام این کارها جز کار من حساب میشه، چون من ریاست دارم، مدیریت دارم، تمام اینا تحت نظر من عمل دارم میکنم. بله بنابراین اون عقد اولی که بستم که این پول به جریان اقتصادی که میفته نصف رب مال شما نصفش مال من، اینا تمام از شؤون اون هست. وقت سهم اون عملا را بر حسب قرارداد بهشان میدیم، بقیه تمام ربه و تمام از شؤون اون اولیه. اولی چی بوده؟ اولی بوده ربح حاصل بعد از استثنای پول و عمل مالک کی باشه؟ مال مالک باشه و عامل اول. بنابراین میتواند اینجا، البته در اینجا مگر این عامل اول
رب برای خودش قرار میده، در حقیقت رب برای مالک است. رب یعنی جزء شؤون و عقد مضاربه اولاس، برای شخص خودش فی نفسه رب نیست. نصفش مال من یعنی نصفش مال من به عنوان اینکه من نایب مناب مالکم در اداره این امور اقتصادی و در جریان انداختن این پول، بین عنوان هست. اینجوری اگر باشه چه اشکال نداره. خب بعد اینجا نوشتیم که یک کلمه عرض کردم که این بحث مستمام بشه، مماین بقی توجه الی هنا، اینه کلام صاحب عروه در اینجا منافات داره با اون چی در صدر کتاب گفته. در صدر کتاب در اون امر صابه گفت اجنبی میتواند که سهم عدد برای خودش قرار بده، ولی اینجا میگه نه خیر، عامل اول نمیتونه، واقعا عامل اجنبیه دیگه. بله حرفای ما هشین که گفتن که لایسه خود درسته، ولی روی مبنای خود ایشان قاعدش مدجه گفته باشد که عامل اول میتواند در مضاربه ثانی برای خودش سهم عدد قرار بده. این حرف اینجا با حرفی در اون سابقه گفته منافات داره. حالا این بحث امروز بقیه ان شاء الله برای پس فردا، چون فردا تعطیله.